بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنه على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه فعجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و محمد. هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یکی از امتحانات سنگینی که در مسیر جامعه شیعه و جامعه مؤمنین قرار گرفته امتحان غیبت امام علیه السلام هست، چون می دانیم که امام زمان علیه السلام آغاز امامتشون همراه با غیبتشون هست که دو دوران داشته دیگه. غیبت صغرا بوده که در دوران غیبت صغرا که نزدیکاً تقریباً 70 سال طول کشیده، به ترتیب 4 نفر نایب خاص بودن. نایب خاص معناش این است که شخص اونها به خصوص از طرف امام علیه السلام معین شده بوده و واسطه بین جامعه مؤمنین و امام علیه السلام بودن و امام علیه السلام رو زیارت می کردند، دستورات لازمی که برای هدایت جامعه مؤمنین بوده و گاهی خاصم بوده، مربوط به اشخاص خاص بوده، از طریق این نواب خاص انجام می شده. عنوان کلی نبوده، شخص معین شده بوده که اولیش عثمان ابن سعید هست، که عثمان ابن سعید سمان که نایب که وکیل امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه هم بودن و در سلسله وکالت تقریبا در رأس این سلسله به حساب می آمدن در زمان امام حسن عسکری. همین شخص شده وکیل نایب خاص امام زمان علیه السلام و رابطه بین جامعه مؤمنین و امام از طریق این شخص برقرار می شده و نمایندگی خاص از سوی امام داشتن. گاهی بزرگان علمای شیعه که سوالی داشتن، مطلبی داشتن، از طریق ایشون این ارتباط برقرار می شده. این دوران غیبت صغراست تا چهارمین نایب خاص وقتی دورانش رحلتشون و وفاتشون فرا رسید، علی ابن محمد سموری حضرت یه نامه ای نوشتن که دیگه کسی رو به جای خودتون معین نکنید و بعد از این غیبت کبرا شروع میشه و مردم باید به فقها رجوع کنن. من در رؤیا فکذبوه، در همین نامه هست که حضرت فرمودن اگر کسی بعد از این ادعای رؤیت کرد او رو تکذیب کنید. ولذا بزرگان بر اساس قرائنی که در این بیان حضرت هست فهمشون این است که اگر کسی ادعای رؤیت به معنی نیابت خاصه بکند، کسی ادعا بکنه که من نایب خاصم، واسطه بین امام و مردم هستم و از امام دستور بگیره به مردم برسونه یا سوالات مردم رو نزد امام ببره، اینجور ادعاها اگر کسی کرد رو تکذیب بکنی. بنابراین حالا اینم عرض بکنم، بنابراین رؤیت امام، زیارت امام در عصر غیبت امر ممکنی است، ولی نیابت خاص به معنی اینکه کسی واسطه بشه، سوالای مردم رو ببره، جواب بیاره، یا ابتداعا مستقیما از ناحیه امام علیه السلام دستورات خاصی برای جامعه مؤمنین بیاره، یا حتی برای شخص خاص بیاد بگه من واسطه هستم، حضرت به من گفتن که برید به فلانی بگید این کار رو بکنه، اینها رو ما مأمور هستیم که تکذیبشون کنیم. تا دوران ظهور حضرت دیگه این نوع ارتباط قطع شده. عرض کردم معنای این حرف این نیست که کلن ارتباط قطع شده، نه، ارتباط هست، منتها به معنای نیابت خاص که شخصی رابطه بین امام علیه السلام و مردم باشه به معنی که نواب خاصه بودن، این قطع شده و باید تکذیب بشه. ولی لرزایی نیش منافاتی نداره که بزرگانی مثل بحرالعلوم ادعا بکنن که امام علیه السلام منو در آغوش خودش گرفته و امثال اینها. پس بنابراین غیبت از اینجا شروع شده. من تا این نکته رو من اشاره بکنم که غیبت امام علیه السلام چند معنا داره، که یه معنای غیبت این چیزیست که در دوره امام زمان علیه السلام اتفاق افتاده، یه معنای دیگر غیبت اینه که حقیقت ولایت امام علیه السلام در پرده غیبت قرار گرفته، در حجاب قرار گرفته. همینطوری که شب حجاب بر روی خورشید هست و مانع مشاهده خورشید و ظهور دور خورشید هست، یک غیبتی برای امام علیه السلام پیش آمده از این جنس. یعنی به تعبیر امام رضا علیه السلام در روایات دیگه هم آمده، الامام کالشمس طالعت المجللت به نور العالم و هو بالافق به حیث لا تنال و حل و هی بالافق به حیث لا تنال و حل ایدی و الابصار. امام اون خورشیدی است که طلوع کرده در افق عالم و همه عالم روشن کرده. امام حقیقتا اینجوری است و نور امام علیه السلام همه عالم رو در بر میگیره. منتها امام رضا فرمودن طبق این نقلی که از ایشون شده در اون اخبار رضا کافی این حدیث مفصل هست، اونجا فرمودن ولی به گونه ایست که هیچ چشمی نمیتواند امام رو شکار بکنه، هیچ دستی هم نمیتونه خود خورشید رو شکار بکنه. دیدید ما دستمون به خورشید نمیرسه، چشممون هم نمیتونه خورشید رو شکار کنه، ولی بالاخره نور خورشید به ما میرسه. امام اینجوریست. این تشبیه هم نیستا که امام رو به خورشید تشبیه کرده باشن، بلکه حقیقتا امام خورشید حقیقی است. همینطوری که این خورشید منظومه شمسی رو روشن میکنه، حیات میبخشه، امام هم اینجوری هستن، کم شد که شمس طالعت مجللت به نور العالم. این خورشید در پس یک پرده تاریک قرار گرفته. این از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم شروع شده دیگه، از همون دوران که بعد از قدیر، که قدیر حقیقتش این بود دیگه که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی پرده رو از جلوی این حقیقت کنار زدن، بنا بود حقیقت این خورشید آرام آرام طلوع کنه و عالم روشن بشه و جهان جهان دیگری بشه، بنا بود این اتفاق بیفته. منتها یک حجاب سنگینی آمد جلوی این خورشید رو گرفت که همون جریان خلفای جور هستن که در قرآن از اونا تعبیر به ظلمات شده، ظلماتون بعضها فوق بعض. این فضای ظلمانی حجاب شد، گاهی در قرآن تعبیر به شب شده و لیل اذا یغشا از اون دولت باطل اینجوری تعبیر شده. پس یک معنای غیبتی که امام علیه السلام داره اینه که امام اون خورشیدی است که باید طلوع کنه و عالم رو روشن کنه، و وقتی لذا امام علیه السلام ظهور میکنن، یکی از تعابیری که در قرآن از ظهور امام علیه السلام شده و حاکی از ظهور امام است با بیان قرآن اینه که میفهمد اشرقت الارض بنور ربها، وقتی امام ظهور میکنن زمین با نور پروردگار روشن میشه. فرمود نور رب امام هست دیگه، زمین با نور امام روشن میشه. و در بعضی از روایات یه تعبیر سنگینی هم وجود داره، حضرت فرمودن اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. همینطوری که میدونید بهشت نورانی است، روشنه، ولی لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا، این خورشید که در بهشت نیست، در عین اینکه بهشت نورانی است و روشن، در اونجا این خورشید نیست، اونجا روشنی بهش از یک شمس دیگری است، از یک نور دیگری است. دختی حضرت ظهور میکنن فهمود عالم روشن میشود، ازن استغنا الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از نور ماه و خورشید مستغنی میشن. پس این یک معنی غیبت است که امام در غیبت هست، یعنی ولایت امام در پرده به حجاب، و وقتی امام علیه السلام ظهور میکنن این پرده به حجاب کنار میره. ز اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش روشن میشود و یه جهان دیگه این محقق میشه. و این یکی از معانی غیبت امام علیه السلام هست که وقتی حضرت ظهور میکنن طبیعتا هم جسم امام علیه السلام که در حجاب رفته، امام ظهور جسمانی پیدا میکنن دوباره، و همین که اون حقیقتی که در پرده رفته بود با ظهور امام علیه السلام اون حقیقت آشکار میشه، اون حجاب کنار میره. و بلکه اصلا معنی ظهور حقیقی همین هست. و لذا عنایت بکنید تعابیری که از ظهور امام علیه السلام هست در قرآن، در عرض کنم روایات معصومین علیهم السلام، گویای همین است که این حقیقت در عالم ظاهر میشه. لذا گاهی دیدید در بعضی از روایات تعبیری که شده اینه، فرمود وقتی امام ظهور میکنن یظهر الماء علی وجه الارض، ماء که ترجمه فارسیش میشه آب دیگه، بر روی زمین ظاهر میشود. یظهر الماء علی وجه الارض یعنی اون حقیقتی که غایب شده بود دوباره آشکار میشه. شده نهایت بکنید یکی از عناوینی که از امام علیه السلام در قرآن از او تعبیر شده و در روایات هم همینطور، گاهی از امام علیه السلام تعبیر به ماء شده و این خیلی تعبیر عجیبی است و اصلا هم مجاز نیست. نه اینکه ما خیال کنیم که امام علیه السلام ماء است، یعنی تشبیه کردن امام رو به آب، نه اینجوری نیست. امام علیه السلام حقیقتا کلمه ماء برشون منطبقه. لذا گاهی از خود امام در قرآن تعبیر به امام به ماء می شود، مثل این آیه قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر شما صبح کردید دیدید که آبی که خدا برای شما آفریده غور کرده و فرو رفته در اعماق زمین، چه کسی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ ملاحظه فرمودید، فرمودن ان اصبح ماؤکم غورا ای امامکم غائبا، اگر شما صبح کردید دیدید امام غائب است. امام کلمه ماء هست، مبدا حیات، مبدا طهارت، و گاهی اوقات هم از ولایت امام تعبیر به ماء میشه، مثل اینکه و کان عرشه علی الماء، عرش الهی قبل از خلقت این عوالم مستقر بر ماء بود. فرمود ماء یعنی ولایت امام، مستقر عرش الهی و محل فرماندهی الهی ولایت امام علیه السلام است. از اونجاست که همه فرامین خدای متعال بر عالم جاری میشه. پس گاهی هم دیدید از علم امام تعبیر به ماء میشه در قرآن، اللب استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر مردم بر طریقه بندگی خدای متعال استقامت میکردن اونا رو با آب گوارا سیراب میکردیم. فرمود اگر امر و نهی امام علیه السلام رو اینها گردن مینهادن، ایستادگی بر فرامین ائمه علیهم السلام میکردن، از محیط ولایت اونا خارج نمی شدن، اونا رو با علم امام سیراب می کردیم، اونا رو منتفع می کردیم از علمی که از امام استفاده می کنن. لنتفعناهم به علم یتعلمونه عن الائمه، از علم مستفاد از امام، علمی که از امام استفاده می شود تعبیر به ما شده، که سرچشمه حیات قلوبه و حقیقتا قلب انسان با او زنده میشه. لذا اینم عرض بکنم یکی از خصوصیاتی که برای ولایت امام علیه السلام ذکر شده اینه که ولایت امام مبدع حیاته. در روایات یکی از آثاری که برای ولایت امام علیه السلام ذکر شده این است که ولایت امام سرچشمه حیاته. اگر کسی از ولایت امام علیه السلام برخوردار شد این زنده می شود. این تعبیر نورانی رو ببینید در قرآن خدای متعال وقتی حکایت میکنه از فصل بهار، که در فصل بهار دیدید باران میباره و با بارش باران سرزمین ها از نو زنده میشند. قرآن میفهمد فنظر الی آثار رحمت الله، نگاه کنید آثار رحمت خدا رو ببینید، کیفه یحیی الارض بعد موتها، چجوری این زمین مرده رو خدای متعال دوباره زنده میکنه. بعد میفهمد کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال مرده ها رو همینجوری زندگی میکنه. کذالک یحیی الله الموتا، همینطوری که یه بارانی است در فصل بهار میباره و این باران وقتی به زمین مرده برخورد میکنه زمین مرده رو زنده میکنه، فهمود خدای متعال مرده ها رو اینجوری زنده میکنه. اون وقت در بیان نورانی امام رضا علیه السلام در همین حدیث طولانی که اشاره کردم، یکی از تعابیری که اونجا امام رضا علیه السلام از امام دارن اینه، گاهی تعبیر اینه امام الارض البسیطه، امام اون سرزمین گسترده و واسع. دیدید بذر گاهی اوقات در یک سرزمین آباد که میفته این باران هم برش میباره بلافاصله شکوفا میشه. یه موقع هم میبینید این بذر در یک سرزمین کویر میفته، همین بذر در سرزمین کویر نابود میشه. فرمود الامام الارض البسیطه، اگر امام وارد وادی ولایت امام، ما وارد وادی ولایت امام شدیم، در واقع وارد سرزمین حاصلخیز میشه بذر وجود ما. گویا بذر وجود ما رو در یک سرزمین حاصلخیزی قرار دادن. لذا در قرآن باز یکی از تعابیری که از امام علیه السلام شده به بلد و طیبه. قرآن میفهمد والبلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه، سرزمین پاک به اذن پروردگارش گیاهان رو میرویاند دیگه. گیاه وقتی تو سرزمین حاصل خیز افتاد این گیاه سبز میشه، شکوفا میشه. فرمود بلد طیب محیط ولایت امام علیه السلام، او سرزمین حاصل خیزی است که اگر ما وارد محیط ولایت امام شدیم بذر وجود ما شکوفا میشه. تعبیر دیگه ای که امام رضا علیه السلام تو همون حدیث نسبت به امام دارن، میفهمن الامام از صحاب الماطر، امام اون ابر بارنده است. چون بعضی از ابرها دیدید قرش دارن، رعد و برق دارن، ولی باران درشون نیست. بعضی از ابرها پرباران هستن. فرمود امام اون صحاب ماطره، والغیث الهاطل، اون باران پربرکته. لذا اگر کسی در محیط ولایت امام قرار گرفت و ولایت امام بر وجود انسان جاری شد، یکی از خواستش اینه که این بذر وجود انسان شکوفا میشه، انسان زنده میشه. تعبیر قرآن عرض کردم اینه، فنظر الی آثار رحمت الله، وقتی تو بهار باران میباره و واقعا زمین زنده میشه و گیاهان میرویانن، تعبیر قرآن اینه آثار رحمت خدا رو ببینید. کیف یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده رو زنده میکنه. میفهمد کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال مرده ها رو دوباره زنده میکنه. کذالک یحیی مرده ها هم خدا اینجوری زنده میکنه. یک معناش همینه که اگر کسی بخواد به حیات طیبه برسه، زنده بشه، از مرده بودن نجات پیدا بکنه، اگر اون باران رحمت الهی بر وجود انسان بباره، اگر انسان در یک سرزمین طیبی قرار بگیره این باران رحمت الهی هم بر انسان بباره، این موجود زنده میشه، شکوفا میشه، مثل یه بذر، مثل یک دانه که به حیات میرسه شکوفا میشه. حقیقتا وجود انسان اینجوریست. لذا ببینید این تعبیر حی علی الفلاح که در اذان و اقامه ما هست، که به سوی فلاح، فلاح یعنی رویش دیگه، رستگاری، رویش. به کشاورز که میگن فلاح، چون کارش همینه دیگه، کشاورزی میکنه، گیاهان میروین. فلاح یعنی رویش، حی علی الفلاح تعبیر شده یعنی شتاب به سمت ولایت امام کنید. ولایت امام موجب فلاح انسان، رویش انسان، رسیدن انسان به حیات طیبه میشه. لذا یکی از تعابیری که از امام علیه السلام میشه اینه که امام سرزمین حاصل خیزی است که اگر شما وارد اون سرزمین شدید، اون وقت امام ابر بارنده و باران پر رحمت الهی است که بر شما میباره و بعد زنده میشید، به حیات طیبه میرسید، بذر وجودتون شکوفا میشه، تبدیل میشید خودتون به یک شجره طیبه، به یک درخت پاک. لذا حالا عرضم این بود، غیبت امام یعنی همین، یعنی این خورشیدی که بر عالم میتابه و از نورش همه موجودات استفاده میکنن، این خورشید یک حجابی داره، اونم عرض کردم که ازش در قرآن ازش گاهی تعبیر میشه به شب تاریک. اون ولایت ائمه جور است که حجاب خلافت امام و ظهور ولایت امام هست. و یکی از معنای غیبت همینه، امام که کلمه ما و سرچشمه حیات تو عالم هست، مبدأ حیات طیبه است، این ولایتی که مبدأ حیات طیبه است پنهان شده از ما. معنی ظهور این می شود که دوباره یظهر الماء علی وجه الارض، این کلمه حیات ولایت امام که مبدع حیات است دوباره آشکار می شود. لذا یکی از خصوصیات اصل ظهور که در قرآن بیان شده این است که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدای متعال زمین رو بعد از اینکه مرد دوباره زنده میکنه. فرمود مقصود این اصل ظهور امام علیه السلامه، وقتی امام ظاهر میشون زمین زنده میشه. زمین زنده میشه یعنی چی؟ حضرت معنا کردن موت الارض موت اهلها و الکافر و میت، مقصود از مرگ زمین مرگ اهل زمینه. و فرمودن کافر مرده است، کافر به ازای تعبیری از امیرالمومنین علیه السلام هست. فرمود اونایی که به معارف نرسیدن، به علوم الهی نرسیدن، اینها مرده ای هستند که بدنشون قبر اونهاست. اجسادهم قبورهم، رو زمین را میرن ولی بدنشون به منزله قبر اونهاست. لذا این تعبیری که در قرآن هست که انک لا تسمع الموتا، پیغمبر ما تو پیغمبر ما هستی، زبان ماست، کلامت کلام ماست، ولی نمیتونی حرف رو به گوش مرده ها برسانی. بعضی گفتن مقصود از این مرده ها فقط مرده های زیر خاک نیستن، همین مرده های رو زمینن، رو زمین دارن را میرن ولی قبرش جسمشون قبرشونه. اجسادهم قبورهم، تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. بنابراین دقت بکنید یکی از خصوصیات امام علیه السلام اینه که امام سرچشمه حیات. لذا از امام تعبیر میشه به کلمه ماء، از علم امام تعبیر میشه به ماء گوار، آب معین که وقتی به قلب انسان جاری میشه علم امام علیه السلام، انسان به حیات طیبه میرسه، زنده میشه. ولذا یکی از خصوصیات غیبت امام این است که چون علوم ائمه، علم امام، ولایت امام در یه حجاب و پرده قرار گرفته، جامعه انسانی و حتی مؤمنین از اون حیات طیبه محرومند. یکی دیگه از خصوصیاتی که برای امام علیه السلام تو قرآن ذکر شده این است که امام سرچشمه طهارته، همینطوری که ما آب سرچشمه طهارته دیگه. ما وقتی میخوایم وضو بگیریم دیدید مستحب است، وقتی آب رو میبینید بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، خدای رحم میکنه که این آب رو طهور قرار داد، یعنی هم نجاست ظاهری رو از بین میبره، اگه دست انسان متنجس شده باشه آلوده شده باشه پاک میشه، هم نجاست باطنی رو از بین میبره، آدم آماده میشه برای اینکه وارد نماز بشه، غسل میکنه، وضو میگیره، آماده ورود به محیط عبادت میشه. آب خصوصیتش اینه. امام علیه السلام یکی از خصوصیاتی که داره از در قرآن است مبدا طهارت نفوسه. اگر ولایت امام به قلبی رسید اینقدر مطهر میشه. از چی مطهر میشه؟ از گناه، از غفلت، از شرک، از توجه به خدای متعال. لذا اگر کسی مورد عنایت امام قرار گرفت و ولایت امام در قلب انسانی ظاهر شد، خاصیتش اینه که این انسان دیگه مشرک، از شرک نجات پیدا میکنه، از ذکر و توجه به غیر خدا نجات پیدا میکنه. زیارت امین الله را همه شما حفظید، در خطاب به امیرالمومنین و معصومین خونده میشه دیگه. ذیل این دعا اینه، 4-5-15 تا دعا هست که خدایا نفس منو اینجوری قرار بده. امام رو زیارت میکنیم، السلام علیک و امین الله فی عرض. بعد ذیل زیارت امیرالمومنین میگم اللهم فجعل نفسی مطمئنتن، خدای نفس منو مطمئن به تقدیر خودت قرار بده، راضی به قضای خودت قرار بده. 15 تا دعاست، دعای 15-16 تا است، خیلی دعاهای لطیفی است. ذیل زیارت امام است، یعنی که انه اگه کسی به زیارت امام رسید، وارد محیط ولایت امام شد، نفسش یک چنین نفسی می شود. آخرین جملش اینه مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، خدای نفس منو یه نفسی قرار بده که دل مشغول به دنیا نباشه، روش از دنیا برگردونده باشه، در دنیا زندگی میکنه، زندگی داره، با مردم از تو بازار، از تو اداره، از تو مدرسه و مسجد است، ولی مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک، روش از دنیا برگردونده، فقط تو و جمال تو رو میبینه، مشغول به حمد و ثنای توست، همه زندگیش حمد و ثنای الهی است. یکی از خصوصیات ولایت امام اینه که اگر انسان به ولایت امام رسید به طهارت نفس میرسه، از غیر خدای متعال روی دلش برمیگرده به سمت خدای متعال، مشغول به حضرت حق میشه. در سوره هل اتی دیدید، سوره هل اتی سوره بیان شفاعت امیرالمومنین علیه السلامه که یه نمونهشو تو قرآن تو دنیا میگه که حضرت از لقمه افطار خودشون گذاشتن، گرسنه سه روز روزه گرفتن و طعام خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. این بیان مقام شفاعت امام تو عالم آخرت هم است که بعد شفاعت امام رو توضیح میده، آخرش اینه سقاهم ربهم شرابا طهورا. اونایی که به ولایت امام علیه السلام میرسن، پروردگارشون ساقی اونهاست. چی به اونها مینوشاند؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب پاک کننده. در روایت فرمود یا تهرهم اما سوى الله، وقتی از این جام مینوشن از غیر خدا پاک میشن، محبت غیر خدا، توجه به غیر خدای متعال از دل اونها میره. لذا یکی از تعابیری که از ولایت امام شده، از ولایت امام به ماء طهور، ماء آبی که پاک کننده است، انسان رو پاک میکنه. نمونش پاکی از نجاسات، پاکی از حدث. آدم وقتی نیاز به وضو پیدا میکنه، وقتی از این آب استفاده میکنه، اون وضو رو میگیره، طهارت پیدا میکنه، آماده میشه وارد نماز بشه، وارد عبادت بشه، مس قرآن بکنه. ولایت امام اینجوری، اگر کسی به ولایت امام رسید با این ماء ولایت، با ولایت امام شستشو داده شد، حالا میتونه قرآن رو مس کنه، حقایق قرآن رو بفهمه. لا یمسه الا المطهرون. قرآن اینه دیگه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن یک کتاب کریمی است که در یک انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این کتاب کنان داره، حجاب داره، پرده داره، جز مطهرون نمیتونن قرآن رو مس بکنن. اگر کسی به ولایت امام رسید، شستشو شد با این ولایت، بشه مطهر. اون وقت به حقیقت قرآن میرسه، به حقیقت معارف دست پیدا میکنه. لذا در بعضی از روایات از امام اینجوری تعبیر شده، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. این ظهورش در جنگ بدره که وقتی اون باران بارید، چند تا خصوصیت داشته که این بود که پاک شدن دیگه. میفهمد خدای متعال از آسمان فعلا مزارع مستمرن، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خدای متعال از آسمان بر شما باران نازل میکنه، آب نازل میکنه که شما رو پاک بکنه، شستشو بده. در روایت از فرمود سماء مقام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ما ولایت امیرالمومنین علیه السلام که از اون مقام رفیع نازل شده بر ما. واسطه نزول این حقیقت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. وقتی بر انسان نازل شد، انسان رو تطهیر میکنه. پس ببینید امام در قرآن تعابیری که ازش میشه اینه، امام خورشیده و شمس و ضحاها. در روایت دیدید، روایتی از اینجوری معنا کرده، و شمس و ضحاها رو خیلی تعبیر عجیبه، قسم به خورشید و پرتو خورشید، ضحا یعنی اون نور خورشید که وقتی آشکار میشه هوا کاملا روشن میشه. لذا گاهی از ضحا به قبل از ظهر که کاملا نور خورشید آشکار میشه تعبیر شده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، قسم به ماهی که دنبال خورشید میاد و نور خورشید ما در شب از ماه میگیریم دیگه، قسم به روزی که خورشید رو تجلی میده. این روایت، چندین روایت ذیل این آیه داریم، با هم منافات هم نداره. در بعضیش فرمود و شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. ضحا پرتو خورشید دین نبی اکرم است. اون دینی که آوردن پرتو وجود ایشون هست، ما رو روشن میکنه، به خدا میرسونه. در یه روایت دیگه ای که نقش شده، حضرت فرمودن و شمس وجود مقدس امیرالمومنین هست. هیچ منافات به روایت اولی هم نداره دیگه. فرمودن ضحا پرتو خورشید، فرمودن وجود مقدس امام زمان. ضحا یعنی اون موقعی که خورشید میاد بالا، کاملا هوا روشن میشه، از او تعبیر میکنن به ضحا. فرمود و شمس امیرالمومنین هست، ضحا وجود مقدس امام زمان علیه السلامه. بعد حضرت این آیه رو خوندن. البته این آیه ظاهرش مربوط به یه صحنه دیگه است که و یحشر الناس ضحا. این اصلش در داستان موسی کلیم و فرعون است که فرعون به موسی عرض کرد یه موقعی رو قرار بدید، شما بیاید سحرم بیان با هم مبارزه کنید جلوی مردم که معلوم شه شما راست میگید یا اونها. شما مدعی هستید، معجزه دارید، سحره منم سحر میکنن دیگه، منم سحره ای دارم، بیاید مقابل هم عرض اندام کنید. حضرت فرمودن عیب نداره، موعد ما یوم الزینه، روز عید، و یحشر الناس ضحا، وقتی خورشید بالا آمد همه مردم تجمع کنن، بیان گرد بیان. فرمود حضرت فرمودن زوها یعنی امام زمان علیه السلام، شمس امیرالمؤمنین، زوها اون موقعی که خورشید بالا میاد و کاملا نورش جهانگیر میشه، فرمودن زوها یعنی امام زمان. وقتی حضرت ظهور میکنن نور ولایت امیرالمؤمنین عالم رو میگیره. بعد فرمودن شاهدش این روایته، این آیه است، و یحشر الناس ضحا. حضرت این آیه رو باطنش رو معنا کردن به ظهور امام زمان علیه السلام، که مردم یکی از حشرهایی که دارن در روز ظهور امام زمانه. چون ببینید حشر به معنی تجمع، اگر یه جمعیتی مبعوث بشن، رانده بشن، سوق داده بشن، یه جا تجمع پیدا کنن، از این تعبیر به حشر میشه. روز قیامت هم که تعبیر به حشر میشه همینه دیگه. گویا مردم برانگیخته میشن، سوق داده میشن، همه میان تو صحنه قیامت جمع میشن. یکی از حشرهایی که در قرآن ازش تعبیر شده که باید غفلت نشه، همه حشرها ناظر به قیامت نیست، در دوره ظهور امام زمانه. مردم یه حشری دارن، گویا همه مبعوث میشن، برانگیخته میشن. حالا غیر از بحث زنده شدن مرده ها، همه محشور میشن. یه نوع چطور مرده ها در روز قیامت سر از قبرها برمیدارن، زنده میشن، میان دنبال هدفشون، میرسن به صحنه قیامت. گویا وقتی حضرت ظهور میکنن، یحشر الناس ضحا، این ضحا، این روز روشن که درش ولایت امیرالمؤمنین آشکار میشه، همه مردم زنده میشن، گویا سر بر میدارن. همینایی که زنده بودن ها، وقتی امام ظهور میکنن، یحشر الناس ضحا. پس ببینید امام علیه السلام اون خورشیدی هستن که به تعبیر قرآن همه عالم روشن میکنه. امام علیه السلام اون زهاست، اون روز روشنه وجود مقدس امام زمان علیه السلام. لذا غیبت امام معناش اینه که این خورشید در یک حجاب قرار گرفته. لذا گاهی دیدید از حضرت سوال کردن از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آیا مردم در دوران غیبت از فرزند شما استفاده هم میکنن، امام غایب چه فایده داره؟ حضرت فرمودن امام غایب مثل خورشید پشت ابر. خورشید پشت ابر، خورشید کار خودشو داره میکنه، ولو اینکه یه ابر بین ما و این خورشید حجاب شده. دوره غیبت در واقع دوره حجاب ولایت امام علیه السلامه. هم جسم امام در پرده غیبتن، هم حقیقت ولایت امام در پرده غیبته. لذا وقتی از تعبیر از ظهور تعبیر میشود به روزی که خورشید در او آشکار میشه. ولایت امام سرچشمه حیاته. دوران غیبت دورانیست که این کلمه ما که سرچشمه حیات غور کرده در دسترس نیست، لذا نفوس با حیات طیبه فاصله دارن. وقتی امام ظهور میکنن، یز هر الماء و علاوشل، از این حقیقتی که سرچشمه حیات جاری میشه و نفوس به حیات طیبه میرسن. امام سرچشمه طهارت، سرچشمه قدس و معنویت. لذا اصل غیبت اصلیست که مردم در حجاب از طهارت و حقیقت درک توحیدن. وقتی امام ظهور میکنن، این حقیقت ماء طهور جاری میشه بر نفوس و قلوب انسانها، انسانها مطهر میشن. حالا اینا بعضی از تعابیری است که در باب غیبت شده. لذا عنایت بکنید یه قاعده کلی بگم. همه اون چه شما میبینید در روایات که گفته شده در اصل ظهور چه اتفاقی میفته، امام وقتی ظاهر میشن، عدل ظاهر میشه، همه برکات نازل میشه، عالم روشن میشه، همه به حیات طیبه میرسن. خوب که دقت کنید، همه اینا سرچشمش خود امامه. لذا در قرآن ببینید تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه تامه خدای متعال که نقطه عدل هست، در قرآن به خود امام تفسیر شده و فرمود وقتی امام در رحم مادر به نقطه مرحله‌ای میرسد، ملائکه رو بازوی امام، رو پیشانی امام، این که آیه رو می‌نویسد، تمت کلمت ربک صدقا. اگر عدل هست، عدل خود امامه. اگر حیات هست، خود امامه. اگر نور هست، خود امامه. اگر امن هست، خود امامه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، همه خیرات برمیگرده به خود امام. دوران غیبت دوره است که برکات امام در حجابه. چرا؟ به خاطر اینکه دوره است که ولایت دشمنان و اولیاء طاغوت که ظلمت است حجاب شده. یک معنای ظهور اینه که این حجاب میره کنار، اون وقت وقتی خورشید طلوع کرد عالم هم روشن میشه دیگه. وقتی آب نازل شد حیات هم جاری میشه. وقتی باران بارید زمین زنده میشه.
وقتی آب جاری شد موجودات تمیز میشن، آلودگی شستشو میشن، به طهارت میرسن. وقتی امام ظاهر شد علم در عالم ظاهر میشه. وقتی امام ظاهر شد برکات آسمان و زمین هم جاری میشن. همه اینا خود امامه. وقتی امام در غیبت است ما از همه این خیرات محرومیم. البته اینو عرض بکنم، امام یه ظهور کلی دارن که در عصر ظهور انشالله اتفاق میفته، امیدواریم هر چه زودتر واقع بشه. البته یه ظهور جزئی هم برای مؤمنین دارن که مؤمنین یه ارتباطی با امام خودشون دارن، لذا به همین اندازه‌ای که ما قلوبمون نورانی است همه مال امامه، حیات معنوی ما همه از امامه. بعضی هم هستن که تو دوره غیبت هم ارتباطشون با امام ارتباط تنگاتنگه و میتونن از امام بهره کامل ببرن، در این حال لذا امام برای اونا ظهور جزئی داره، اونا به ولایت امام، به حیات طیبه، به نور، به هدایت امام دسترسی دارن. ولی همون هایی هم که مثل سلمان در کنار امیرالمؤمنین بودن و بین امیرالمؤمنین و اونا حجابی نبود و نورانیت امیرالمؤمنین، حیات طیبه امیرالمؤمنین رو درک میکردن، نفس امیرالمؤمنین بهشون میخورد، زندهشون میکرد، دائما در معرض نفس پاک امام بودن، در معرض نور امام، علم امام بودن. فهمود وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما کانا یحدثانه، خیلی اوقات از مکنون علم الله با سلمان میگفتن. بنابراین او هم در همون هم در دوره رشعت دوباره برمیگرده، اصحاب کهف هم بر مالک اشتر هم برمیگرده. چرا؟ چون یک حقیقتی رو زمین اتفاق میفته وقتی ولایت امام ظاهر میشه که سلمان هم دوباره بعد برگرده، مالک اشتر هم دوباره بعد برگرده، لذا اونا دوباره برمیگردن تا از امام استفاده کنن. رفتن یه بار از امام برخوردار شدن، رفتن عالم برزخ هم هزار سال بیشتر کمتر مثل سلمان طی کردن، ولی دوباره برمیگردن. یه اتفاقی میفته رو زمین که اینا در سیر خودشون به سمت خدای متعال دوباره بعد برگردن تو دنیا، اون دوران رو درک کنن، از امام بهره ببرن، آماده بشن. دوره ظهور امام یعنی این. پس غیبت امام اگر این هست، همه خیرات امامه. ان ذکر الخیر، همه شما حفظید زیارت جامعه رو. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. همه خیرات به امام برمیگرده. غیبت یعنی غیبت همه خیرات. وقتی امام ظهور پیدا میکنن یعنی یه تحولی در عالم اتفاق میفته، موانع میره کنار، اون کلمه غیبی الهی در عالم ظاهر میشه، همه خیرات رو زمین از نو محقق میشه. لذا آثاری که برای دوران ظهور گفته شده در واقع آثار خود امامه، چیزی در عرض امام نیست. اگر خورشید طلوع میکنه هوا روشن میشه، این اثر خورشیده. اگر هوا گرم میشه اثر خورشیده. اگر موجودات گیاهان میروین اثر خورشیده، چیزی غیر اثر خورشید نیست. اگر گفته شده وقتی امام ظهور کرد برکات زمین میروید، برکاتشو بیرون میریزه، آسمان برکاتشو نازل میکنه، عدل محقق میشه، حیات محقق میشه، نور محقق میشه و امثال اینها، همه در مسیر هدایت قرار میگیرن، همه میتوانن، شاید اینجوریست، ملکوت عالم رو ببینن، باطن عالم، همه باطن بین میشن، همه اهل یقین میشن، عقول کامل میشه، اینا چیزی جز خود امام نیست. لذا اگر کسی دنبال یه چیزی غیر امام بود، این دنبال ظهور امام نیست، این دنبال اوهام خودشه، دنبال خیالات خودشه. همه چیز در خود امام و ولایت امامه. کلمه عقل خود امامه، کلمه ماء و حیات خود امامه، نور خود امامه، عدل خود امامه، خیر و برکت و وسعت خود امام هست. لذا ببینید از امام تعبیر میشه به چی؟ السلام علی ربیع الانام. امام خودش بهار موجودات زنده و خوبان عالمه. کسی به امام رسید تو فصل بهاره، کسی به امام نرسید تو فصل پاییز عالم داره زندگی میکنه، از حیات دوره. همه چی خود امام است. این حقیقت در یه حجابه که یک حجابش هم حجاب دشمنان اولیاء طاغوت سقیفه است، دیگرانم. وقتی این حجاب کنار رفت و اون کلمه غیبی الهی که از امام تعبیر به غیب شده در قرآن، یؤمنون بالغیب یعنی امام زمان، یکی از تعابیرش اینه در معانی الاخبار مرحوم صدوق، ببینید وقتی امام ظاهر می شود این خود امام است. وقتی ظاهر شد علم ظاهر میشه، حیاتم ظاهر میشه، علمم ظاهر میشه، عقلم کامل میشه، عالمم نورانی میشه، همه هم اهل مشاهده ملکوت میشن، همه به حیات طیبه میرسن. نفس رحمانی امام وقتی بهشون میخوره، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موت کذلک یحیی الله الموتا، آدما زنده میشن. لذا از امام تعبیر میشه به چی؟ ملاحظه فرمودید احی به القلوب المیته، این در دعای در عصر غیبت دیگه از خود امام زمان علیه السلام، قلوب مرده با امام زنده میشن. وشو به صدور الوغره، خود ولایت امام شفای همه بیماری هاست. همینطوری که قرآن شفا اون لما فی صدوره، بخل انسان، کبر انسان، حسد انسان، صفات رذیله انسان، شرک انسان با قرآن شستشو داده میشه، خود امام شفای بیماری های باطنی ما هستن. اگر ولایت امام به قلب انسان رسید زنده میشه، به توحید میرسه، به طهارت میرسه، بخل و کبر و صفات رذیله ازش رخ میبنده، صفات نورانی مثل عدل و جود و سخاوت و توکل و یقین و رضا و صبر و زهد تو قلب انسان، اینا همه خود امامن، چیزی غیر امام نیست. لذا این یه جمله رو من عرض بکنم، انتظار ظهور انتظار خود امام علیه السلامه. وقتی خود امام ظاهر شد همه حقیقت ظاهر میشه. گاهی برای یه نفر مثل سلمان ظهور جزئی پیدا میکنه، سلمان میشه یه موجود دارای علم، حیات طیبه، طهارت، عدل، از صفات رذیل پاک میشه، به توحید میرسه، به یقین میرسه، به ایمان میرسه، تا درجه دهم ایمان رو میره. این درجه دهم ایمان ظهور ولایت امیرالمومنین، چیز دیگه نیست. لذا عنایت بکنید، انتظار ظهور انتظار خود امامه. یه جمله بگم عرضمو جمع کنم، اون جمله مهمترین وظیفه ما تو عصر غیبت هم انتظاره. انتظار خود امامه، انتظار چیز دیگری انتظار امام نیست. اگر کسی رفاه در عرض امام بخواد، عدل در عرض، این انتظار امام نیست. امام خودشون کلمه عدلن، خود ولایت امام وادی ایمنه، سرزمین ولایت امام فصل بهار و فصل رویش نعمت‌های الهی و ظهور نعمت‌های الهی است. انتظار ما انتظار خود امامه و این انتظارم لذا 5-6 تا رکن داره. اول شناخت امامه. دوش چیز کسی که امام نمی‌شناسه منتظر امام نیست، منتظر چیز دیگه است. میخواد ارزانی بشه میگه امام بیاد. امام که شأنش این نیست که. معرفت امام، معرفت اهداف امام و آثار ولایت امام، 2-3 امیدوار بودن به این که این آثار تو عالم محقق شه، عدل، حیات طیبه، نور، رفاه، امنیت، علم، کمال عقل، انتظار این صفات، 3 دلبستگی و دلدادگی به این امور هست. آدم امام رو بشناسه، اهداف امام رو بشناسه، دلبسته به این اهداف بشه، امیدوار بشه، 4 که این اهداف محقق می شود. مایوس نباشه، بگه آقا شدنی نیست، بدونه وقتی امام میاد محقق میشه. وقتی ما از یأس نجات پیدا میکنیم که اینو بدونیم، اینو عنایت کنید، وقتی ما از یأس نجات پیدا میکنیم که امام رو بشناسیم. ولی کسی که امام رو نمیشناسه هیچ وقت نمیتونه باور کنه که در عالم حیات طیبه پیدا میشه، عدل پیدا میشه. ولی وقتی امام رو شناخت میفهمه چرا، پرده کنار رفت. ظهور امام یعنی عدل، یعنی رفاه، یعنی امنیت، یعنی حیات طیبه، یعنی نور، یعنی بصیرت، همه چی محقق خواهد شد. خود امام هست. پس 4 امیدواری به تحقق این اهداف، 5 خود رو وقف این اهداف کردن. آدمی که دلبسته به امام و اهداف امام هست، امیدوار به تحقق اون اهداف هم هست، اون اهداف رو هم شناخته، به طور طبیعی خودش رو وقف میکنه، این میشه منتظر. وقت این انسان منتظر، 6 خصوصیتش اینه، باید اهل حلم و صبر باشه، علامت شناس باشه. منتظر دنبال دولت مستعجل نیست. هر کجای تاریخ که وایستاده خودش رو وقف امامش میکنه. امام که میان به تو چه مربوط، به من چه مربوط؟ ما امیدواریم همین امروز واقع بشه، ولی این ربطی به ما نداره که امام امروز میان یا 1000 دیگه. به ما چه مربوطه؟ تدبیر الهی است، مربوطه به خود امامه. ما هر کجای تاریخ که هستیم بعد خودمون رو خرج امام کنیم، میشه منتظر. دنبال دولت مستعجل هم نباشیم، باید صبر کنیم، حلیم باشیم. یکی از مهمترین ارکان انتظار صبر و حلمه. طلب دولت مستعجل کردن و عجله کردن، با عجله کار پیش نمیره، هر چیزی وقت خودش رو داره. دعای برای تعجیل ظهور، منتظر بودن، حتی این تعبیر انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، مؤمن ظهور امامش رو نزدیک میبینه. این یه تحول معرفتی است در ما. انسان وقتی به معرفت رسید همیشه ظهور رو کنار خودش میبینه. بنابراین 6 رکن اینه که دنبال دولت مستعجل نبودن، با عجله کار پیش نمیره، با حلم و صبر و استقامت و خود رو وقت کنیم، کارم نداشته باشیم که امام میام به ما چه مربوطه. امام یه وظیفه الهی دارن، دارن انجام میدن تو عصر غیبت، وقتی هم که مأموریتشون تمام شد میشه عصر ظهور، دوباره هم مأموریت دومیشون انجام میدن. ما باید کار خودمون رو خوب انجام بدیم. منتظر انسان وقف است، انسانی که با همه وجود اهداف امام رو شناخته، دنبال یه چیز دیگه ای نیست اسمشو بذاره انتظار امام، دنبال خود امامه، دنبال ظهور امامه و خودشو وقف اون اهداف بلند امام و وقف امام میکنه هر کجای عالم که هست. لذا فرمود اگر کسی منتظر امام بود مثل کسی است که در جنگ بعد کنار وجود مقدس رسول الله بوده صلی الله علیه و آله و سلم، مثل کسی است در عاشورا کنار سید الشهدا بوده، مثل کسی است که تو خیمه امام زمان کنار حضرت است و در کنار حضرت شمشیر میزنه. هر کجای عالم که باشه انسان، مهمترین وظیفه ما این الان نسبت به امام، همین انتظار که عرض کردم افضل الاعمال است که 5-6 تا رکن داره، همه زندگی انسان باید تحت پوشش او قرار بگیره. انتظار یه عملی در عرض بقیه اعمال هم نیست، یه رویکردی است که همه زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. زندگی منتظر همش تحت تأثیر انتظاره. خب وقت عزیزان اساتیدم رو نگیرم، انشالله فیض آماده است و از انفاس عزیزمون استفاده میکنیم، دعای کمیل رو میخونند. من یه جمله عرض ادب کنم به سید الشهدا علیه السلام: السلام علیک یا ابا عبدالله. نقش شده وجود مقدس امام زمان در حرم سید الشهدا، به مقدس اردبیلی فرمودن میخواید برات روزه بخونم، یه نگاه کردن به گنبد سید الشهدا، همین یه جمله ذکر مصیبت من باش. فرمود یا جدا، نه من فراموش میکنم نه من این شیخ، اون لحظه ای که اسب بی صاحب شما آمد به طرف خیمه. امام حسین دستور داده بود، فرمود عزیزانم برید تو خیمه، پرده خیمه رم بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، چون محرم براتون تو این بیابون باقی نمونده. همه رفتن تو خیمه، پرده خیمه انداخته، از بیرون خیمه بی خبرند به حسب ظاهر. سید الشهدا علیه السلام یه نقطه ای رو نزدیکی خیام انتخاب کرده بودن تا قلب دشمن برمیگشتن و میآمدن دوباره این نقطه که محافظ خیمه هاشون باشن، دشمن به خیمه شون حمله نکنه. ذکر خدا میگفتن، رجز میخواندن، اهل حرم متوجه میشدن هنوز امام زنده هستن. یه لحظه ای پیش آمد، مدتی صدای امام حسین رو نشنیدن دیگه، طولی نکشید دیدن صدای ذوالجناح میاد، گمان کردن یه بار دیگه امام حسین برای خداحافظی و وداع آمده. وقتی پرده خیمه رو بالا زدن دیدن ذوالجناح آمده، اما غرق در خونه، با زین واژگون آمده. لذا همه از خیمه ها بیرون دویدن، دور ذوالجناح حلقه زدن. نقل اینه، بعض مقاطع باب مقاتل نقل کردن، هر کی سوالی از این ذوالجناح میکرد کجا امام حسین رو زمین گذاشته ای، دختر امام حسین جلو آمد یه سوال کرده دل همه رو تا قیامت سوزانده: یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا. بابای من میدان میرفت تشنه بود، آیا آبش دادند یا با لب تشنه سر از پیکرش جدا کردند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.